بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث اخلاقی امروز رو به مناسبت مسائلی که در گوشه و کنار در امر تبلیغات انتخابات دیده می شود تغییر دادم بر اساس یه حدیث ناب. یه قاعده کلی مهمی رو هم در اینجا ذکر می کنم که به درد همه جا میخوره و اشاره ای هم به این مسائل کوتاه میکنم. عن ابی عبدالله علیه السلام، این حدیث در جلد دوم کافیه صفحه 373. عن ابی عبدالله علیه السلام كتب رجل الى الحسين عليه السلام اذني موعظه، اذني. کسی به امام حسین علیه السلام نوشت منو موعظه کن به حرفین، کوتاه، مختصر، مفید. فكتب الیه، امام حسین به او این جمله رو نوشت: من حاول امرا به معصیت الله، کسی به کاری بخواد برسه از معصیت خدا برای وصول به آن استفاده کنه. من حاول امرا به معصیت الله کان افوت، از ماده فوت، کان افوت لما یرجو، یعنی خدا ناکامش میکنه و اسرع لمجیء ما یحذر، و از اون چیزی که میترسه سریعتر او رو گرفتار میکنه. کسی که برای رسیدن مقصدش از معصیت و گناه استفاده کند ناکام می شود و از اون چیزی که می ترسه درش گرفتار خواهد شد. این اصل حدیث. یه فرق بین ما خداپرستان و مکتب‌های مادی و طرفداران مکتب‌های مادی هست. ما میگیم برای رسیدن به یه مقصد خوب باید از اسباب خوب استفاده کرد، نه از وسائل بد. مقدمه واجب نمیتونه حرام باشه، مقدمه مستحب نمیتونه حرام باشه، ولی پیروان مکتب مادی میگن هدف شما منافع شماست و برای رسیدن به این منافع از هر وسیله استفاده بکنید کردید. مثلا آنچه ما درباره اسرائیل و آمریکا میبینیم برای حفظ منافعشون، یه روز صدام رو تقویت میکنن، یه وقت صدام رو نابود میکنن، یه روز طالبان رو تقویت میکنن، یه روز طالبان رو در هم میکوبن. خلاصه میگن اصل منافع اسرائیل و امریکاست. بیمارستان ها رو بکوبن، بکوبن. کودکان شیرخوار رو نابود کنن، بکنن. هر کاری برای رسیدن به اون منافع خاصشون که اهدافشونه هدفشون برشون مقدس از همه چیزه. ما خداپرستان این نمیگی. ما فقط یه مورد استثناء داریم، اونم استثنای منقطع. ما میگیم اگر اهم و مهم الهی باشه، هر دو الهی، نه منافع خاص، در اونجا اهم و مقدم میداریم. جان انسانی در خطره، حالا من یا دیگری باید از غذای حرام استفاده کنم، غذای حرام میخورم که نمیرم. ما میگیم اینجا معصیت رنگش عوض میشه. چرا؟ برای حفظ هدف اهم الهی، نه منافع من. دقت کنید. یا مثلا شخصی بیماره، حالا یا من بیمار باشم یا من عکسش من طبیب باشم یه بیماری داشته باشم، این بیمار اگر این دارویی که از مواد حرام تهیه شده نخورد میمیرد. ما میگیم حفظ جان این بیمار ایجاب میکند این داروی منحصره به فرد حرام رو بهش بدید. این استثناء در واقع نیست، این تخصصه، این عوض شدن موضوعه. اما او میگوید برای رسیدن به هدفم که از همه چیز برای من مقدس‌تره، هدفم هدف مادی، منافع اسرائیل ایجاب میکند بچه های شیرخواره بکشن، بیمارستان، دبستان، یا دیر در آتش بسوزانن. منافع ما ایجاب میکنه. ما با مکتبهای مادی این تفاوتو داریم. در حکومت اسلامی باید این تفاوت حفظ بشه. یه مسئلهش مسئله انتخاباته. برای اینکه من برنده در انتخابات بشم حق ندارم از هر وسیله استفاده کنم. من نمیخوام کسی رو متهم کنم. فضا یه کمی فضای ناسالم شده. باید برادرها مراقب باشد. ما مسلمانی. ما برای رسیدن هدف وسیله رو توجیه نمی کنیم. من میخوام رئیس جمهور بشم. اولا ریاست جمهوری یه آش دهنسوزی بدونید نیست. یه مش مسئولیت مردمی در دنیا داره، یه مشت مسئولیت الهی در آخرت. چه چیز ساده نیست. کسانی هم که میدن تو میدان میبینن یه لحظه آسایش و آرامش ندارن و اگر برای خدا نباشه واقعا خطا. این اول. ثانیاً به فرضی که آش دهن سوزی هم باشه، برای رسیدن به او من نمیتونم توهین به دیگری کنم، دروغ بگم، تهمت بزنم، افترا ببندم. فضای مملکت یه فضایی کنیم که مردم به همه چیز بدبین بشن. خدایی نکرده من کسی رو متهم نمی کنم، تکرار میکنم، من به شما میگم شما دزدی کردید، شما به من بگید دزدی کردید، مردم میگن خب همشون دزدن، اجماع مرکب پیدا شده. بدبین میشن، سوءظن پیدا میکنن. هدف عالی حفظ اسلام، قرآن، حکومت اسلام، بقیه باید فدای اون بشه. من باید هدفهامو بگم، شما هم هدفاتو بگو، مردم هر کدام پسندیدن رأی میدن. نباید اصرار داشته باشیم خدایی نکرده با ایجاد محیط سوء ظن، دل سردی برای مردم، یا خدایی نکرده استفاده کردن از اسباب ناسالم برای رسیدن به یک هدف. انتخابات ما با رنگش با انتخابات آمریکا فرق کنه، با انتخابات انگلستان و فرانسه فرق کنه. اونها برای به دست آوردن آرا به هر گروهی امتیاز میدن، گروه منحرف باشه یا نباشه، برای به دست آوردن آرا و هر گروهی، هر مسلکی، هر ایده‌ای داشته باشه امتیاز میدن در موقع انتخابات که آرا اونها رو جلب کنه. ما نمیتونیم. ما اگر یک گروهی خدایی نکرده منحرف باشه نمیتوانیم یه امتیاز بدیم برای جلب آرایش. من اینا رو به عنوان کلی میگم، نظر به شخص خاصی هم ندارم. به عنوان یه وظیفه الهی که در این مواقع علال عالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله، به این عنوان من وظیفه‌ام دانستم اینو بگم. برگردیم به حدیث امام حسین علیه السلام، فرمون من ها وده امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذرو. خداوند به هممون توفیق عمل بدهد. انشاءالله صلاتی هم ختم میکنیم. و اما مسئله 17، آخرین مسئله، وصیت بالحج. محتوای مسئله 17 برای اینکه خود صرف جویی در وقت بشه این است که کسی پول به دیگری داده که برای میت من حجی بخر. آیا او میتواند خودش مصداق اون بشود برود به زیارت خانه خدا؟ امره بالاستجار للحج، میگه خودم میرم. آیا خودش هم مشمول این وکالت و این نیابت هست یا نیست؟ اساس این مسئله است. در اینجا باز اون دو نکته‌ای که در مسائل سابق گفتیم میاد. اولا این کار به بحث وصیت بالحج نداره، ما نیابته، وصیت نیست. چرا آمده جز مسائل وصیت بالحج؟ خیلی خوب، سلام. نه، ثانیاً این مسئله اشباه و نظائری هم در فقه داره، یعنی گسترش میشه داده شود. اتفاقا روایت هم در فقه داره، کسی پولی به دیگری داد گفت فرق خو بین الفقراء، میخونیم روایتشو، اینو به فقیران بده، خودش هم فقیره، میتونه برداره یا نه. در باب وصیت به صلح این روزا زیاد سوال میکنن، مادرمون پدرمون وصیت کرده صلحش در خیرات، بچه‌هاش نیازمندن، آیا میتونن از این خیرات استفاده کنن یا نه؟ خود وصی نیازمنده، میتونه یا نه؟ در باب تجارت میگه این خانه منو برو بفروش به فلان قیمت، خود این وکیل برداره به همون قیمت، میتونه یا نمیتونه در باب زکات، صدقات، معاملات، وصیت. در باب نکاح گفت همسری برای من پیدا کن، میگه خودم. آیا میشود یا نمیشود؟ هر از این مسئله اشباح و نظائر در فقه فراوان دارد. تا اینجا معلوم شد؟ از نظر اقوالم غالبا متعرض نشدم. تنها کسی که پیدا شد متعرض این مسئله شده، غیر از معاصرین که متعرض شدن، یکی مرحوم اردبیلی در مجموع الفائده است، جلد ششم صفحه 153 و ابن ادریس در فرائض جلد اول صفحه 632. مجموع الفائده جلد ششم 154 بود، سرائر جلد اول 632. معاصرین هم متعرض شدن، ولی خیلی هم متعرض. و این از عجایب جایی که روایت داره معمولا فقها وارد میشن. نه، من در حج دارم میگم، بله، در ابواب دیگر متعرض شدن، در اینجا دارم میگم، در حج. به هر حال، حالا ما باید بریم سراغ این مسئله. اول علل قواعد حل کنیم، بعد ببینیم روایات باب چه میگه، چون میخوام توسعه بدیم. اگر علل قواعد حل بشه توسعهش آسان میشود. اما علل قواعد ما میگیم چهار حالت داره. محل نزاع یکی از این چهار حالته. سه حالت محل نزاع نیست. حالت اول عین شخصاً گفت زید رو، آقای محلمون رو اجیر کن برای حج میت ما رو به جا بیاره. آقای محل معیناً تعیین کرده، اون که شک نیست، کس دیگری را نمیتواند انتخاب کنه، معین کرد. صورت دوم این است، یه عنوان کلی میگه که منطبق بر شخص وکیل نیست. میگه برو یکی از علماء دین، از طلاب محترم. خود این وکیل نه عالمه نه طلبه، باید یکی از اونا رو انتخاب بکن. خودش مصداق این عنوان نیست. اینجا واضحه، اینجا معلوم، نمیتواند خودش قرار بده. صورت سوم میگه آقا هدف من این است که ذمه میت من پاک بشه، این پولو بگیر برو بده حج به جا بیارم. هدفم براءت ذمه است. اینجا یقینا خودشم میگیره، چون میگه من هدفی جز براءت ذمه نمیخوام، من کار به شخص ندارم، میخوام این باری که بر دوش ما و بر دوش میت ماست برداشته شود، حجش به جا آورده شود. اینم محل دعوا نیست، شامل این وکیلم میشه. چهارم محل بحثه، مطلق گفت نه معین کرد، نه عنوان خاصی، نه تعمیم داد. گفت استعجل بذالک رجلا للحج. مرتقی آیا میتوان خودشم میتواند خودشم استفاده کنی یا نه؟ از حج بریم بیرون، صورت سوم میگفت هر کسی باشه باشه، یعنی تو هم عیب نداره. صورت سوم برات ذمه میخواد، صورت چهارم نمیگه برات ذمه، میگه استعجل رجلن للحج. آیا استعجل رجلن این اطلاق خودشم میگیره یا ظاهرش رجل دیگری هست؟ استعجل رجلن للحج، آیا این استعجل رجلن للحج اطلاق در خودشم میگیره یا خود هازا و فرقه بین الفقرا؟ این اونا شاخ و برگا بمونه، فعلا اصلشو بگیم این اقسامو. در اینجا الامر یدور بین امرین، یکی بگیم ما اطلاق است و مقدمات حکمت خودشم میگیره، دوم این است که بگیم در منصرفه، استعجر یعنی دیگری را، منصرف است که شخص دیگری رو چیز کنید. اگر بتونیم اطلاق بگیریم شبه ها، اگر نتونیم ناچاریم بگیم خودش مشمول نیست. انصراف، منشأ انصراف این خطابی که میکنه استعجر لی، انسان خودش استیجار بکنه، این فردیست که به ذهن نمیاد. ظاهرش این از دیگری را، مگر این که بدانیم قرارش برای عزمه بوده، اون جداست. بعد میگردیم به صورتهای ثابت و در انصراف. بدونید این نکته را هم دقت کنید، احتمال انصراف هم ایجاد اشکال میکنه، چون اطلاق جاییست که انصراف قطعا نباشه، شک در انصراف هم جلو اطلاق میگیره. تکرار میکنم، علم به انصراف، شک در انصراف جلو اطلاق رو میگیره. بله اگر انصراف بدوی باشه، میدانیم قرارش برای ذمه میت بوده، برمیگرده به صور ثابت. فرضمون این است که انصراف بدوی، ممکنه کسی بگه نیست. فبناً علی ذلک ما در سه صورت مشکلمون حله. در این صورت اخیر مشکل داریم، مگر این که بدانیم غرضش براءت ذمه میت بوده، که برمیگرده به صور قبل. بنابراین علی القاعده سه صورت درسته، صورت چهارم لا یخلو عن اشکاله. بریم سراغ روایات. احتیاط باید کرد، مگر اینکه قرینه ای باشه. همه اطلاق، اگر اطلاق شامل بشه دیگه اصل از بین میره. اگر اطلاق شامل حال من بشه دیگه تصرف بدون اذن نمیشه، با اذنه. و اما روایات، باب 36 از ابواب نیابت، 36 ابواب نیابت، یه دونه حدیث هم بیشتر نداره. بله. عن عمرو بن سعید ساباتی انه کتب الى ابی جعفر یسأله عن رجل اوصى الیه ان یحج عنه ثلاثة رجال، گفت سه نفر با این سه مبلغ برای من به حج بفرست. فیحل له ان یأخذ لنفسه حجة منها. آیا حلال یکی از اون سه حج رو خودش برداره؟ فوقع به خطهی، نوشتند و امضا کردند. حج عنه، انشاءالله تو را هم شامل میشه. فإن لك مثل اجره، ثوابی که به اومدن به تو هم میدن. ولا ینقص من اجره شیء، انشاءالله چیزی هم از حج از اجر او کم نمیشه. حالا سوال، این روایت یک باب 36 از ابواب نیابت، همین یه حدیث هم هست، آیا این مال صورت اطلاقه یا اونجاییست که قرینه داره؟ بله؟ این بعید نیست کسی بگه قرینه داره. میخواد سه نفر برایش میتش به جا بیادن ثواب ببره، معلومه که غرضش ثواب بردنه. وقتی میخواد سه نفر ثواب ببره، خب این آقا هم ای بسا از دیگران هم افضل بوده باشه، چرا شامل حال این نشود؟ ما نمیتونیم بگیم مال جایز که اطلاق است و هیچ قرینه همراه نداره. حدیث چهاره، ولی میدانیم غرض خاصی نداره، میخواد سه حج به جا بیارن. این برمیگرده به صور سابق دیگه، اونجایی که اعتماد میدیم غرض خاصی داشته باشه، میخوام به اطلاق اونو بزنیم مال. بله بله، خیلی سائل ها سوال میکنند و شک دارند، در حالی که نباید شک بکنند. این نباید شک بکنه، از امام سوال میکنه. امام میفرماید که نه، معلوم این است که میخواد ثوابی ببرسه تحت، خب یک کم تو به جا بیا. به هر حال این حدیث خوبه، اما آیا مال اونجاییست که قرینه است یا نیست؟ حدیث خب میگم حدیث هم ناظر به اونجاییست که قرینه است. نه، خیلی ها هستن قرینه هم هست توجه ندارن، شک میکنن، عوام هم سآل میکنن. حدیث چهار، من احتمال میگم، حالا اصراری هم ندارم، بگید اطلاق داره، اصراری هم ندارم. حدیث چهار باب یک از ابواب نیابت، عن الحارث بن مغیره قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ان ابنتی اوصت به حجتن ولم تهج، وصیت کرد حجی برای من به جا بیاوری. قال فهج عنها، امام فرمو خودت برو، یعنی اون اطلاق شامل تو هم می شود. فإنها لک و لها، این ابنتی بود، دخترش بود. بعد بگه همسرم هم همچین، باز امام فرمود فاهو جنها، بگیم اینا مستاق اطلاق است و قرینه ای هم نیست، دلیل بر این است که اطلاق شامل می شود. بسیار خوب. اگر قرینه نباشه خوب. در ابواب زکات اولویت ندارن که خودشون به جا بیارن، اولویت دارن که تعیین کنن. در ابواب زکات هم من دو سه تا روایت براتون بخوانم. من قبل از آنی که بحث تمام بشه این دو سه روایت بخونم، راجع به هفته آینده که انشاءالله درس داریم در باره منجزات مریض، امیدوارم در 4-5 روز بتونیم حق و ادا کنیم. هوا هم خوبه، احساس مسئولیت کنید، انشاءالله شرکت بفرمایید. و این نکته را هم عرض کنم که از قلم افتاد درباره مراسم امام راحل قدس سره 20 سالگرد و همون شور سالهای اولی الان هم میبینیم از سراسر کشور برای زیارت مرقد امام حرکت میکنن و پروانگانی هستن که به دور شمع میگردن و در واقع احیاء مکتب امام به معنای احیاء جمهور حکومت اسلامی به معنای احیاء اسلامه. واقع مسئله اینه. امشب هم که مراسمی در قم هست انشاءالله اهمیت میدیم. اما 3 روایت داریم در اینجا. این 3 روایت در ابواب زکات. دقت بفرمایید. حدیث 1 باب 40 از ابواب مستحقین زکات، جلد 6 وسائل. تکرار میکنم، جلد 6 وسائل ابواب مستحقین زکات، حدیث 1، 2 و 3 رو من میخونم. باب 40. روایت عن سعید بن یسار قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل یؤت الزکات، زکات به من میده، فیقسمها، یؤت الزکات ببخشید، الرجل یؤت الزکات یعنی زکات به دست کسی میدن، فیقسمها فی اصحابه که اینو بره تقسیم کنه فی اصحابهی، ایا خوزو منها شیئن، خودش هم اگر مستحق باشه چیزی از این زکات میتونه برداره، خود مقسم برداره. قال نعم. حالا اینجا با قرینه است بی قرینه است؟ حج ممکن است بگیم نظرش این بوده شخص خاصی، اما فقیری که زکات میخوان بهش بدم، خب هر که باشه، هر که باشه، یعنی بنده اگر مستحق باشم مایل نیستی شما؟ درسته. نه، اونجا تفاوتی که داره این است بالاخره دهنده اگر راضی نباشه بگه اینو برو به فلان کس بده، باید بده به فلان کس بده. بله، در زکار اگه برو به فلان کس بده این مقدار حق تعیین داره. به هر حال ممکنه کسی بگه اینجا قریده هم باشه، یه منظور این است به مستحق برسونه، حالا مستحق هر که میخواد باشه. حدیث 2 عن الحسین بن عثمان عن ابی ابراهیم علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، فی رجل اعطی مالا، پولی بهش دادن، یفرقه فی من یحل له، برو بده به اونهایی که حلاله، الهو ان یأخذ منه شیئا لنفسه میتونی یه چیزی هم برای خودش برداره و الم یسم الله ولو نامی از او نبرده قال اینجا دقت کنید قال یأخذ منه لنفسه مثل ما یعطی غیره به همون اندازه که به دیگران میده هر کدام 10,000 تومان میده 10,000 تومان هم خودش برداره نه این از 90,000 تومان خودش برداره 10,000 تومان به بقیه بده به همون طوری که به دیگران میده خودش هم برداره حدیث سوم هم شبیه اینه نمیخونم یه معارض داره این معارض رو چه کارش کنیم معارض حدیث 3 باب 84 از ابواب ما یکتسب به من کتاب تجاره تکرار میکنم جلد 12 وسائل کتاب و تجاره هم ابواب ما یکتسب به داره مفصل باب 84 حدیث 3 عن عبدالرحمن ابن الحجاج که ظاهرن سند حدیث هم بله درسته معتبره یه دونه است قال سألت عن رجل اعطاه رجلا مالا سألت عن رجل از کی؟ لابد مزمنه است از امام صادق امام باقر ببخش امام صادق امام کاظم عن رجل اعطاه رجل مالا لیقسمه فی محاویج عنوان محاویج داد او فی مساکین عنوان مساکین داد و هو محتاج خودش هم مصداق این عنوانه ایأخذ منه لنفسه میتونه خودش چیزی بگیره ولا یعلمه اطلاع ام نده قال لا یأخذ منه شیئا حتی یأذن له صاحبه خب اون همه احادیث میگم یجوز این میگه لا یعقوب در حالی که جالب این از عنوان محاویج و مساکین بوده خودش هم اصلاقه چرا؟ نه قید نیست دیگه محاویج و مساکین خودش هم اصلاق محاویج از جاییست که خیلی راحت باید بگیم جایزه اجازه بدید جمع بین هما رو بعضی ها حمله به کراهت کردن گفتن اونایی که میگفت جائز نفسه این که میگوید جائز نیست ظاهره جائز نیست ممکن حرام باشه ممکن کراهت باشه ظهوره اما اون که میگفت جائز نفسه جمع بین نفسه این از بگیم کراهت داره چرا؟ چون متهم میشه میگن آها یه پول بهشتن تقسیم بکنه رفت تو جیب خودش متهمش میکنن بنابراین جمع بین هما از طریق کراهت ممکنه تلخص به ما ذکر الله این که در این گونه موارد اگر قرینه ای نباشه بعید نیست کسی اطلاق رو عمل کنه و صلی الله علیه سيدنا محمد وآله